سلام، ساعت 11 صبح سه‌شنبه 22 تیر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. ارتش سوریه آتش‌بس در این کشور را تمدید کرد. وزیر دفاع آمریکا از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق خبر داد. مشاور رهبر ایران میگوید برخی شروط آیت الله خامنه ای در اجرای برجام عملی نشد. رسانه های دولتی سوریه میگویند ارتش این کشور آتش بس یک طرفه ای را در کل این کشور به مدت 72 ساعت تمدید کرده است. پیش از این نیز ارتش بشار اسد به دلیل فرارسیدن عید فطر آتش بس اعلام کرده بود. با این حال درگیری ها در مناطقی مانند ادلب و حلب ادامه داشته است. بنابر گزارش ها روز دوشنبه گروهی از شورشیان دست به حملات گسترده به بخش تحت کنترل دولت در حلب زدند. این حملات ساعتی پس از آن که ارتش آخرین راه ارتباطی و تجهیزاتی آنها را مسدود کرد رخ داد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید شورشیان دست کم 300 خمپاره به منطقه تحت کنترل دولت پرتاب کردند. همین منبع میافزاید دست کم 13 غیر نظامی نیز در حمله هوایی ارتش سوریه در منطقه تحت کنترل شورشیان کشته شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. آقای کارتر اعلام کرد که نیروهای تازه نفس پایگاه نظامی قیاره در نزدیکی شهر موسل را تجهیز خواهند کرد تا کانونی برای جنگ با گروه داعش به وجود آید. به گفته وی واحدهای آمریکایی برای عملیات بازپسگیری شهر موسل به نیروهای عراقی کمک خواهند کرد. با اعزام سربازان آمریکایی به عراق شمار نیروهای ایالات متحده در این کشور به 4650 تن خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا تاریخ اعزام نیروهای تازه به عراق را اعلام نکرده است. خبری از ایران، مشاور امور بین الملل رهبر ایران و عضو هیئت نظارت بر برجام با انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در برابر به گفته وی عهد شکنی آمریکایی ها گفت که برخی شروط نهگانه رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام عملی نشده است. رهبر جمهوری اسلامی روز 29 مهر 94 با اعلام شرط‌هایی برای اجرای برجام تهدید کرده بود در سراسر دوره 8 ساله وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر توسط کشورهای طرف مذاکره ایران نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد و دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 30 اردیبهشت در بیانیه‌ای از بانک‌ها و بازرگانان خواسته بودند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به موضوع اختلاف نظر ایران با آمریکا و نهادهای بین المللی بر سر مساق گروه‌های تروریستی پرداخت و گفت ایران گروه حزب الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد. آقای عراقچی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ایران با آمریکا در زمینه تروریسم، دانستن داعش، القاعده و جبهه النصره اشتراک نظر دارد، اما نظر تهران در مورد دیگر گروه‌ها همچون حزب الله لبنان با واشنگتن همخوانی ندارد. پیشتر یک سخنگوی کاخ سفید از ایران خواسته بود تا حمایت‌های خود را از گروه حزب الله لبنان متوقف کند. اریک شولتز تاکید کرده بود که تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود که مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. ممنون که تا پایان این بخش خبری ما را همراهی کردید. تا ساعتی دیگر و بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فروبست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را در دستور کار داشت، همگان را دوچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموع شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی، داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسمفر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری. میدونیم که عباس کیارستمی به جز کارگردانی سینما فعالیت‌های دیگری هم در زندگیش داشته، اما یک بخشی از آثار او آثار نوشتاری او هست که حدود 10 کتاب از کیارستمی به حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای او هست. باد و برگ که سال 90 منتشر شد، همراه با باد، شعرهای کوتاه او رو در بر داره و همینطور چند کار دیگر مثل 10. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم اینکه سلام به شنوندگان شما و بعد هم تسلیت به همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران و جهان. کیارستمی به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب ها رو منتشر بکنه، از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم، کیارستمی شاعری هست که در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم هاشو، حتی شما اگر فیلم های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری، همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامید، 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری میکردیم. فیلم های حتی مستند، در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. میدونید که مثلا یکی از فیلم های مشهورش خانه دوست کجاست، تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد، دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد، شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با باد، گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 هجایی هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفه‌های گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره، بیشتر بهتره بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه هایی که کیارستمی می نوشت، یعنی هر کدوم از اینا انگار یک پلانی از یک فیلمی هست. انگار این در واقع فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور می بینم. مثلا قطار زوزه می کشد و می ایستد، پروانهی خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانهی که کیارستمی به جهان داشت.
اسخر فرادی، کارگردان سرشناس ایرانی، بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به این که همین شعرها که داریم در موردش صحبت میکنیم در مجموعه همراه با باد، هم بسیاری از سکانس های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و در فرهنگ ژاپنی دیده میشه. همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساساً با دنیا داره، یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملا درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتاب هایی که ما می بردیم تو سفر که می خوندیم، من مثلا یک رمان فرنگی می بردم، دو سه کتاب دیگه می بردم، چیزهای مختلف بود، می دیدم که رستمی همیشه مثلا ابوسعید ابوالخیر میاره می خونه، یا فرض کنید مثلا اسرار رو توحید می خوندیم یه تیکه‌ای رو با هم دیگه. کاملا درسته، ولی در واقع این تأثیرها رو کیارستمی در ذهنش می گرفت، درونی می کرد و بعد ارائه می داد.
کیارستمی مقادیری هم آثار در واقع گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید، من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو می خوند کیارستمی، یا با هم می خوندیم تا اون زمانی که من یادم با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرعی جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار هاش یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. این فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم، مقدمه آقای بهادین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم. همون موقع خب نظرمو به خود کیارستمی گفتم اونجا، و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم به شوخی، گفتم اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه؟ و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم. ولی یک نکته رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت. یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش، کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای همدیگه پیام میفرستن، این ور اون ور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن؟ یعنی پر شده الان از این چیزها. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوان های امروز برای اینکه آشنا کنه اینها رو با فرهنگ. ولی با همه این اشکالاتی که این کتاب ها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرع های منتخب کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفتارم در مورد تقدیر کار میکنم، یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیام، فکر میکنم دیگه نشه. گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده. و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد، نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعر فوق‌العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی تو بین آثار کیارستمی دیده میشه و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کان پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری انقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اون جایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطرات بنویسیم. ولی اگر دقت بکنید، تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره. یک مقاله ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یک گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذوللو داره، یا در مورد آدم های دیگه، مثلا در مورد احمد رضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد. حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف میکرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت، میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا